أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. به فضل الهی رسیده بودیم به فرع پنجم از مسئله هفدهم، مسئله در رابطه با ده روز و روزه ای بود که به عنوان بدل هدی بر حاجی متمتع واجب میشه. زمان و کیفیت و خصوصیات سه روز روزه ای رو که در ایام ذی‌الحجه باید گرفته بشه در مسئله هفدهم حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته مطرح کردند. بعد از این که زمانش معلوم شد که باید در ذی‌الحجه باشه نه در بقیه اشهر حج و تعین پیدا کرد از نظر ما که در روزهای هفتم و هشتم و نهم ذی‌الحجه این سه روز گرفته بشه و همینطور معتبر بود از نظر ما توالی در این سه روز باید پشت سر هم باشه جز در مورد استثنایی که خواهیم رسید، و شرط چهارم که به عنوان فرع چهارم مطرح شده بود این بود که اقدام به گرفتن این سه روز روزه باید بعد از محرم شدن به احرام عمره تمتع باشه. تا رسیدیم به فرع پنجم که در فرع پنجم مقدمات بحث رو دیروز داشتیم و اون این که یه مورد استثناء شده، اگر حاجی متمتعی که فاقد هدیه است و وظیفش سه روز روزه در حج و هفت روز در وطنه، این سه روز هم باید هفتم و هشتم و نهم بگیره، هفتم رو روزه نگرفت. روز ترویه که هشتم ذی‌الحجه است و عرفه که روز نهم ذی‌الحجه است، این دو روز رو روزه گرفت. اینجا میگم خیلی خوب، این مورد استثناست، در همه موارد سه روز باید متوالی باشه اون بدل، جز در این صورت. در این صورت یک روز رو بعد از ایام تشریق، بعد از اینکه از منا برگشت روزه بگیره. اما حالا آیا نگرفتن روزه یه روز هفتم چجوریه؟ اختیاراً میتونه نگیره هشتم و نهم بگیره و روز سوم رو بندازه یا نه اختیار نداره؟ متن تعبیری که حضرت امام راحل عظیم الشأن داشتن در تحریر این بود که ولو لم يتمكن من صوم السابع، ایشون تعبیر به عدم تمکن داشتند، اگر متمکن از روزه روز هفتم نبود وظیفه چیه؟ فرمودن صام الثامنه و التاسعه، روز هشتم یعنی روز ترویه و نهم یعنی روز عرفه، این دو روز روزه بگیره و اخر الیوم الثالثه الى بعد رجوعه من منا، روز سوم رو تأخیر بندازه برای برگشت، بعد از برگشت از منا، بعد از ایام تشریق وقتی از منا برگشت به مکه، در مکه اون یک روز رو روزه بگیره و سه روز رو کامل کنه. خب در این رابطه توجه دارید، با کلمات فقها دیروز آشنا شدیم. صاحب مدارک یک طرف بود، بقیه یک طرف. اما امروز در ادامه بحث میخواییم بگیم که خب به هر حال در اینجا به یکی از دو صورت، ببینید این عدم روزه روز هفتم که مورد بحث ماست، یا ان اختیارن بوده میتونه روزه بگیره ولی روزه نگرفت، آیا اینجا هم میگیم حالا که روز هفتم رو اختیارن روزه نگرفت، هشتم و نهم رو بگیره یه روزم بندازه برای بعد از ایام تشریق؟ این صورت اول که فرمایش محقق در شرایع ظهور در این داره که بله اگر اختیارن هم روز هفتم رو ترک بکنه وظیفه همینه، هشتم و نهم رو روزه بگیره و یه روزش رو بذاره برای بعد از ایام تشریق. پس حتی در حال اختیار هم اگر روز هفتم ترک شد این صورت میشه. تعبیری که محقق در شرایع داره، ایشون در صفحه 262 از جلد اول کتاب شرایع یه جمله ای دارن، من این جمله رو میخونم ببینید چه برداشتی میکنید. ایشون فهمید که لو لم یتفق زمین قوه بر میگرده به اون صوم یوم سابع، اگر روزه ی روز هفتم لم یتفق اتفاق نیفتاد، یعنی اگر روزه ی روز هفتم رو نگرفت اقتصر علی ترویت و عرفته، اکتفا میکنه بر روزه دو روز رو پشت سر هم میگیره، یکیش روز ترویه که هشتم ذی‌حجه است و یکی روز عرفه که نهم ذی‌حجه است. ثم صام الثالثه بعد نفر، اون دو روز رو که گرفت، خب روز بعدش رو قرآن که نمیتونه، روز گرفتن حرامه، اون روز سومش میذاره برای بعد از کوچه از منا، بعد از کوچه از منا روز سومش رو بگیره. پس تعبیر ایشون لو لم یتفقه، یعنی حتی اگر اختیارن هم روز هفتم رو نگرفت میتونه روزه بگیره، همه شرایط برای گرفتن روزه مهیا بوده، مثلا محرم به احرام تمتع شده بود، بعد از احرام تمتع بوده روز هفتم، مثلا از نظر توانایی جسمی روزه گرفتن مشکلی نداشت، مریضی چیزی نداشت، از سوی هم علم به حکم داشت، غافل و اینها نبود که من اگر میخوام روزه بگیرم، روزه ای که به عنوان بدل هدی واجب است باید از روز هفتم شروع کنم، با همه اینها نگرفت، پس میتونست بگیره اختیارا نگرفت. این یک صورت، یک فرضه. فرض دیگه اینه که نه، این که روزه ی روز هفتم ترک شده، ترک روزه ی روز هفتم ان اختیار نبوده، نمیتونسته روز هفتم رو روزه بگیره. حالا نمیتونسته چرا؟ فرض کنید از نظر جسمی آمادگی نداشته، روزه روز هفتم براش ضرر داشته، مریض احوال بوده، یا نه اصلا نمیدونست که فاقد هدیه، هنوز علم به فاقد هدیه بودن خودش پیدا نکرده بود تا متوجه حکم بشه که بابا من باید سه روز روزه بگیرم، یا نه هنوز وارد مکه نشده، محرم به احرام عمره نشده و ما گفتیم که آقا این سه روز بعد از احرام عمره است. در حال به هر دلیلی نه اختیارن، ان غیر اختیارن روزه روز هفتم از او ترک شده. تعبیری که امام در تحریر الوسیله داشتن دیدید تعبیرشون چی بود؟ لو لم یتمکن، متمکن نبوده، یا محرم نشده بود، یا حکم رو نمیدونست، یا آمادگی جسمانی رو نداشت. خب اگر متمکن نبود بگیم آقا روز هشتم و نهم رو روزه بگیره و روزه ی روز سوم رو بگذاره برای بعد از نفر از منا، بعد از اینکه از منا کوچ کرد برگشت به مکه. خب بس اینجا این دو احتمال رو ببینیم کدوم رو از روایات میشه استفاده کرد. اگر ما باشیم قاعدتا میگیم آقا این که روزه یه روز هفتم ترک شده لابد ان اختیاره نبوده، چون بخوایم اختیار رو همینجا در نظر بگیریم با وجوب توالی سه روز قابل جمع نیست. ما از اون طرف از ادله استفاده کردیم که این سه روز پشت سر هم باید باشه. خب وقتی سه روز پشت سر هم باید باشه، اگر مکلف اختیارن روز هفتم رو نگیره و توالی سه روز رو به هم بزنه جایز نخواهد بود. پس اگر ما باشیم دلیل خاصی نباشد، میگیم آقا این صورت که هشتم و نهم رو بگیره و یه روز رو بندازه برای بعد از نفر مال اونجاییست که تمکن از روز هفتم نداشته باشه، نه اینکه اختیارن ترک بکنه. اما ببینیم آیا از ادله خاصه وارده در این مورد چی استفاده میکنیم؟ آیا ادله میگن روز هفتم اگر اختیارن هم ترک بشه وظیفه همین صورته هشتم و نهم رو بگیره و روز سوم رو بعد از نفر از منا بگیره، یا نه ادله میگن فقط در صورت عدم تمکن این صورت استثناء شده؟ ابتداعا ما دو تا روایت رو داریم که اینا ازشون تعمیم استفاده میشه، میخوان بگن آقا این صورت عام هم برای حالت اختیار، اونجایی که ان اختیارن روز هفتم ترک بشه، هم برای عدم اختیار اونجایی که به خاطر عدم تمکن ترک شده. روایت ها، اولین روایت، امروز عمده بحثمون در سند این دو روایت خواهد بود، یه مقداری به رجال این دو روایت خواهیم پرداخت. توجه بکنید، اولین روایت روایت عبدالرحمن ابن الحجاج از امام صادق علیه السلام. این روایت در جلد دهم از کتاب شریف وسائل باب 52 از ابواب زعب به عنوان حدیث اوله. اجازه بدید ابتدا من سند روایت رو بخونم. مرحوم شیخ الرعاملی به عنوان اولین حدیث این باب آورده سند رو، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن موسى ابن القاسم عن محمد عن احمد عن مفضل ابن صالح عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابي عبد الله. پس نهایتا این روایت روایتی است که عبدالرحمن ابن الحجاج از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. حالا این روایت موضوعش فی من صام یوم ترویته و یوم عرفه، در مورد کسی که فقط روز ترویه و روز عرفه رو روزه گرفته، یعنی روزه روز هفتم ازش ترک شده. قال یجزیه ان یصوم یوما آخر. پس ببینید داره میگه فی من صام یوم عرفه و یوم ترویه، در مورد کسی که این دو روز روزه گرفته، این روز هفتم ترک شده. آیا عمدن ترک شده یا به خاطر عدم تمکن؟ بگی چیزی بیان نشده، مطلقه، هر دو صورت شامله. پس ظاهر تعبیری که در این روایت وجود داره عمومیت، این که بگیم آقا این صورت از تعمیم برخورداره، هم نسبت به متمکن، کسی که متمکن بوده و اختیارن روزه نگرفت روزه هفتم رو، هم کسی که غیر متمکن از روزه هفتم بوده. خب بعدم میبینید امام پاسخی که میگن، میگن یجزیه ان یصوم یوما آخر. نمیفهمد این دو روز کفایت نمی کنه، باید بعدن سه روز پشت سر هم روزه بگیره. میگه نه یجزیه، کفایت می کنه دورو، این که فقط یه روز دیگر رو بعدن بگیره. پس این دو روز ویدیو که گرفته هشتم و نهم رو، این کافیه منطقه برای تکمیل عدد سه، یه روز دیگه. پس یجزیهن یصوم یوما آخر. اما سند رو ببینید، سند روایت مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب این روایت رو آورده و در وسائل از تهذیب شیخ نقل میکنه. منتها شیخ به اسناده ان موسی بن القاسم، موسی بن القاسم رو خب میدونید از بزرگان روات شیعه است، ثقتون ثقه است، تصریح به وثاقتش شده با تأکید، حرفی نیست. اما بعد از او گفته ان محمدن ان احمده، این دو کلمه محمد تا دلت بخواد در بین روات، احمد تا دلت بخواد. اما ظاهرا با توجه به قرائنی که در اینجا هست که موسی بن قاسم داره از محمد نقل میکنه و احمد هم داره از مفضل بن صالح نقل میکنه و دوباره همین محمد از احمد نقل میکنه، این قرائن نشونگر اینه که ظاهرن مراد از محمد که موسی بن قاسم از اون نقل میکنه محمد ابن حسین ابن الخطابه. خب این محمد ابن حسین ابن الخطاب شخصیتی است که مرحوم نجاشی در کتاب رجال نجاشی صفحه 334 در مورد او تعبیرات بلند و بالایی داره. میگه آقا این محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب جلیل من اصحابنا، از شیعیان بزرگواره، عظیم القدر، جایگاه بلندی داره، کثیر الروایه، آدم گمنامی نیست، روایت هم زیاد داره، ثقتون، تصریح میکنه به وثاقتش، اینون، آدم دقیقی بوده، حسن التصانیف، کتابهای خوبی نوشته و همینطور مسکون الی روایتی، روایتی رو که او نقل بکنه آدم خیالش راحته. حالا به هر حال، پس اولا بحث این بود که این محمد کیه؟ میشه اعتماد کرد یا نه؟ بله ظاهرا این محمد عبارت است از همون محمد ابن حسین ابن ابل خطاب و توثیق به نحو خاص. حالا این محمد ابن حسین نقل میکنه از احمد، گفتیم مراد از احمد هم در این سند ظاهرا همون احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطیه و این شخصیت هم میدونید اولا تصریح به وثاقتش شده، گفتن ثقه است، ثانیا از اصحاب اجماع، در مورد اون گفتن آقا این از کسانی است که خدمت امام رضا و امام جواد علیهم السلام شرفیاب می شده و در نزد اونها جایگاه بلندی داشته، مورد اعتماد این دو امام همام بوده، عظیم المنزله این ده هما. و علاوه بر اینها همین احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی در اسناد نوادر الحکمه وارد شده، در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده، یعنی علاوه بر توصیق، علاوه بر مدح، توصیقات عامه در موردش هست. اینم از احمد که همون در دید اول ممکن بود ما رو به شبهه بندازه که خب این مشترکه، ولی از قرائن معلوم میشه که شخصیت بزرگوار قابل اعتمادی است. احمد نقل کرده ان مفضل ابن صالح. مفضل ابن صالح گفتن کنیش ابو جمیله است. مفضل ابن صالح مورد اختلافه. توجه کنید در مورد مفضل ابن صالح باید عرض بکنم که شخصیتی مثل نجاشی او رو تضعیف کرده، گفته ضعیفون. و ابن الغدائری نسبت کذب و نسبت وضع به او داده، کذاب و وضع شمرده او رو، هم گفته دروغ میگه، همین که گاهی جعل حدیث میکنه، وضع حدیث میکنه. این نظر این دو بزرگوار، پس نجاشی او رو تضعیف میکنه و ابن غضائری هم نسبت کذب و وضع به او میده. اما از اون طرف میبینیم در تفسیر علی ابن ابراهیم در سلسله سند وارد شده، از توصیق عام داره. همینطور مشایخ ثقات از اون نقل حدیث کردند. خب چی کار بکنیم؟ وجه الجمعی که بین این اختلاف نسبت به شخصیت مفضل ابن صالح هست، اینه که بگیم بله او از نظر رجالی آرم و وقوع در سلسله سند آدم ثقه است، اما از نظر اعتقادی بالاخره او رو جز غلات حساب کردند و نسبت کذب و وضع به او دادند یا تضعیفش کردند. نه، از نظر اعتقادیه. آره آره. خب منم همین عرض میکنم. پس بله، به خاطر همین عرض میکنم در از نظر نقل حدیث جمع که میکنیم میگیم ثقه است. از نظر اعتقادی ما اگه باشیم میگیم شیعه نابه، من تا آیون همه غالی حساب کردن و چون غالی حساب کردن زدنش، چون میخواستن حالا مبارزه کنن با غلو، اینجا هم زدنش. به خاطر همین حالا درسته از باب احترام که شده اخلاقا در مقابل تضعیف نجاشی ابن غضائری خیلی نمیخوایم حالا سند رو صحیح بدونیم، اما اینجوری هم نیست که سند رو بندازیم دور به خاطر شخصیتی مثل مفضل ابن صالح. نه، این الان معمولا میگم برای له کردن غالی ها این چیزا به دنبالش میومده. غالیه چون غالیه، بس آدم یالا چه دروغی بالاتر از این که غلو میکنه؟ و چیزایی هم که داره میگه مثلا به اهل بیت و اینها یه ذره با فهم ما نمیسازه، اینا هم دروغه. آره دیگه. خب و مفضل ابن صالح که حالا با این بیان یه مقدار غبار از چهرهش برداشتیم و اعتماد میکنیم به سندی که او درش واقع شده، نقل میکنه از عبدالرحمن ابن الحجاج. عبدالرحمن ابن الحجاج هم که میدونید هم با تأکید او رو میگن ثقه است، کان ثقتن ثقه، وجهن ثبتن، از وکلای ستوده شده امام صادقه، از افراد مورد اعتماد، من الوکلاء الممدوحین لابی عبدالله علیه السلام، از وکیلان تعریف شده و مدح شده است. در موردش روایات مادحه وارد شده، در این حال تازه علاوه بر تصریح وثاقت و توثیقش به نحو خاص توثیقات عامه در موردش هست در سلسله اسناد نوادر الحکمه، تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده، همینطور مشایخ ثقات از اون نقل حدیث کردن. پس این سند به نظر ما سند قابل اعتمادی است. اینجوری نیست که چون شخصیتی مثل مفضل ابن صالحی رو که نجاشی تضعیف کرده و ابن الغزائلی قالی خونده در سند واقع شده به سند اعتنا نکنیم. خب از نظر سند حداقل حالا صحیح نگیم موثقه، موضع اعتماد. از نظر دلالت هم که عرض کردم به نحو اطلاق داره میگه اگر روز هفتم ترک شد، حالا چه متمکن بوده چه نبوده، هشتم و نهم رو گرفت، کافیه که یه روزی دیگه هم بگیره، عملش درسته. پس از این روایت چی استفاده کردیم؟ عمومیت این صورت نسبت به حال تمکن و عدم تمکن رو، روزه یه روز هفتم چه به خاطر عدم تمکن ترک شده باشه، چه با تمکن و اختیار. امام میفهمد که دو روزی که گرفته یه روزم بعدن بهش زمین میکنه درسته. این یک روایت که ازش تعمیم رو استفاده کردیم، هم ترک روز هفتم از روی اختیار، هم از روی عدم تمکن. بریم سراغ روایت دومی که در این رابطه هست. روایتی است که از امام کاظم علیه السلام نقل شده. این روایت بازم در همین جا جلد دهم باب 52 از ابواب زاد. روایت قبلی حدیث اول بود، میشه حدیث دوم. حدیث دوم این باب، حدیث دوم باب، ببینید ولو سند اولیه‌ای که در متن اومده یه مقدار کار رو مشکل میکنه، اما در ادامه سند صدوق رو هم میاره، لذا سند صدوق کار رو آسون خواهد کرد. اجازه بدید بخونم براتون متن رو، ببینید. فهمید که و انهو، یعنی روایت اول که از تهذیب شیخ بود، نه از تهذیب شیخ، ان النخعی، النخعی چیز خاصی در موردش در رجال نیست، چون نخعی که شما بگردید ابراهیم ابن مالک نخعی میشه که این خیلی جلوتره، شیخ نمیتونه از اون نقل حدیث کنه، اونم نسبت به بقیه. اینه که این نخعی شخصیت دیگری که بخواد در رجال شناخته شده باشه نیست. او داره ان صفوانه ان یحیی الازرق ان ابی الحسن علیه السلام قال، اول متن رو بگم، سألته عن رجل قدم يوم عرفته يوم الترفیه متمتعا. پس سوال در مورد کسی که اومده برای انجام حج تمتع، کی رسیده به مکه؟ روز عرفه، مزمون روز ترویه، روز هشتم. این روز هفتم فوت شده. خب سألته عن رجل قدم يوم التربيه متمتعا وليس له هدي، قربانی نداره، فاقد هدیه، فصام يوم التربيه و يوم عرفه، روز هشتم و نهم رو روزه گرفت، روز هفتم رو نگرفته، هشتم و نهم رو گرفت. قال امام کاظم علیه السلام فرمودند یسوم و یومن آخر بعد ایام تشریق، یه روز دیگه شو کی بگیره؟ بعد از ایام تشریق. یه روز دیگه رو بعد از ایام تشریق بگیره. حالا اینجا اون یه سند بود که از تهذیب نقل شده بود. در ادامه مرحوم شیخ الرامی میگه و رفاه الصدوق به اسناده ان یحیی الازرق، همین روایت رو مرحوم صدوق دیگه این دفعه از نخعی و صفان میگذره میره سراغ یحیی الازرق. صدوق از یحیی الازرق نقل کرده و عزیزان میدونن مرسلات صدوق بگید صحیح هست. پس در واقع تا یحیی الازرق مشکلی سندی نداریم، یحیی الازرق رو باید بررسی کنیم. پس تا یحیی الازرق که صدوق از او داره نقل میکنه مورد اعتماد صدوق بوده که حذف کرده. نه آورده، نه یحیی الازرق آن طریقش، نه هر این قاعده کلیست، طریق رو در مورد صدوق نمی بینند. می دونم ولی دیگه بر اساس من حالا اینو عرض بکنم خدمتتون که بر اساس قاعده کلیه ای که در مورد مرسلات صدوق با توجه به تحقیقاتی انجام می دن اینو میگن دیگه، میگن مرسلاتش که صحیح هست. و قاعدتاً چون اینجا من دیدم آیین دیگه هم میگن آقا صدوق به سند صحیح، اینجوری اصلا تعبیرشونه، صدوق به سند صحیح از یحیی الازرق نقل کرده، لذا ما هم تعبیری که آوردیم گفتیم روایتی که صدوق به سند صحیح از یحیی الازرق، روایت دوم رو اینجوری آوردیم. فلا صفان که جای بحث نیست، صفان بن یحیی خب عزیزان میدونن اولا اعبد اهل زمان خودش هست و کسیست که خیلی مورد وثوق و اعتماده، فقط بحث روی نخعیه که حالا کی بوده اینو مشکل پیدا میکرد. یه بحث دیگه در خود یحیی الازرق در مورد کن این شخصیت یحیی الازرق مردد بین دو نفره، یحیی الازرق مردد بین دو شخصه، یا یحیی بن عبدالرحمن الازرق پدرش عبدالرحمن باشه، الازرق وصفش یحیی الازرق، یا نه پدرش حسان باشه یحیی بن حسان بازم الازرق. خب حالا کدوم یک از این هاست؟ عرض خواهم کرد به قرینه. اما اول این دو نفر رو ببینیم چی جوریه. اگر یحیی الازرق یحیی بن عبدالرحمن الازرق باشه، اسم پدرش اگر عبدالرحمن باشه، نجاشی توصیف خوبی در مورد او داره، او رو توصیف میکنه، یا آقا کوفی جون ثقه روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام که از امام صادق و امام کاظم، و این روایت رو از ابی الحسن از امام کاظم نقل کرده. تازه میگه لهو کتابون یرویه عدتون لصحابنا، کتابی هم داره که تعدادی از علمایمون کتاب رو نقل میکنن. خب اگر پس یحیی الازرق بشه یحیی بن عبدالرحمن ازرق، این توصیق خاص داره، سند مشکلی نخواهد داشت، صدوق تا ایشون که صحیح، اونم که از اصحاب امام باقر و امام صادق و امام کاظم و مورد اعتماد و ثقه، سند میشه صحیحه. اما اگر یحیی بشه یحیی بن حسان، الازرق. در مورد یحیی بن حسان، مرحوم صدوق او را از مشیخه خودش، از مشایخ شمرده و گفته که من با دو واسطه از یحیی بن حسان نقل حدیث می کنم. من از ابن ابی عمیر نقل می کنم، ابن ابی عمیر از ابان ابن عثمان، ابان ابن عثمان از یحیی بن حسان. پس تعبیر صدوق اینه که او از مشیخه ایست که من با دو واسطه به واسطه ابن ابی عمیر، او از ابان ابن عثمان، او از یحیی بن حسان الازرق نقل میکنیم. اماش اینجاست، تحقیقی صورت گرفته، میگن آقا اصلا چنین شخصیتی در سلسله سند روایات وارد نشد، شخصیتی به نام یحیی بن حسان الازرق در سلسله اسناد روایات وارد نشده. اونی که وارد شده همون یحیی بن عبدالرحمن الازرق. بزا اومدن اینجا توجیه هم کردن دیگه فرمایش صدوق رو، گفتن احتمالاً این که صدوق یحیی بن حسان الازرق رو از مشیخ شمرده تصحیب صورت گرفته، حالا یه لحظه حواسش نبوده، قلم لغزش پیدا کرده، یا دیگران در نقل اشتباه کردن، به جای یحیی بن عبدالرحمن نوشتن یحیی بن حسان. و الا ما در سلسله سندها شخصیتی به نام یحیی بن حسان الازرق نداریم. بله اتفاقا هم صفان که در اینجا هست، در جاهای دیگه از همون یحیی بن عبدالرحمن الازرق نقل کرده اتفاقا. آره، کمان که اینجا هم همینه. در کتاب تهذیب و روایاتی رو میدیدن، من خیلی کم هست البته، که صفان نقل کرده اتفاقا از عبدالرحمن، یحیی بن عبدالرحمن، و اینو قرینه قرار میدیم بر اینکه مراد. پس اینه که، پس به قرینه این که صفوان داره از یحیی الازرق نقل میکنه، معلوم میشه مراد از یحیی الازرق همون یحیی بن عبدالرحمن الازرق که توثیق شده. خب حالا با این وضعیت بازم سند قابل اعتمادی میشه؟ اصلا اگر سند مرحوم صدوق رو بگیریم که میتونیم اون رو صحیحه بگیم، مثلا مرسله صدوقی که در حکم صحیح هست دیگه. حکم هم که روشن شد، امام در اینجا هم فرمودند اگر روز هفتم رو نگرفته، روز هشتم و نهم رو گرفته، روزش صحیحه، یه روز دیگر رو بعدن زمینه کنیم، یک روز دیگر رو بعدن زمینه بکنیم. خب حالا عرض کردم امروز چون روایت های گیر سندی داشت هر کدومش، مجبور بودیم رو سند ها توقف بکنیم. برمیگردیم به اصل بحث. نخعی عرض کردم شخصیتی که شما به عنوان نخعی دارید برمیگرده به یکی دو تا از بچه ها و نوه های مالک اشتر نخعی که هیچ کدوم در این سلسله نمیتونن در اینجا قرار بگیرن، که مثلا بخوان از صفان زمان حضرت امام صادق نقل حدیث، اونو جلوتره و ظاهرا مثلا قبل از سال 100 از دنیا رفتن اون نخعی های معروف که بخوان در سلسله سند قرار بگیرن. رضا گفتم که یا باید بگیم اینجا به قرینه این نخعی شخصیت شناخته شده ایست که حالا اسمش نخعی نبوده، و به این نام شناخته نشده، یا اینکه اعتماد میکنیم به همون سندی که مرحوم صدوق آورد. خب پس در این دوتا روایت دیدید امام علیه السلام نفرمود این دو روز باطله، درسته؟ امام علیه السلام حکم به صحت و اجزاء این دو روز روزه، یعنی روزه هشتم و نهم کردند و گفتن روز سوم رو بعد از نفر از منا بگیره. اما چه کنیم؟ این که بخوایم بگیم این دو روایت عمومیت دارن، این رو پذیرفتنش سخته. همون پس این که بگیم این دو روایت برای تعمیم و به عنوان دلیل بر تعمیم نسبت به متمکن و غیر متمکن باشه، نه. اولا دومی که اصلا نمیشه، اولی هم منصرف به عدم تمکنه. پس هرچی هم تلاش کردیم، سندها رو هم درست کردیم، اما این که از این دو روایت تعمیم رو بخوایم استفاده بکنیم، نه. این دو تا روایت انصراف دارن به اون حاجی که به هر دلیل متمکن از روزه روز هفتم نبوده، یا حالا اصلا روز هفتم اونجا نبوده مثل روایت دوم، یا نه مثل روایت اول حالا بوده و به دلائل دیگر نتونسته بگیره، یا محرم نبوده، یا حکم رو نمیدونسته، یا هنوز معلوم نبود براش که فاقد هدیه. بس از این دو روایت نمیشه تعمیم رو استفاده کرد، اما روایات متعددی بر عدم جواز تعمیم هست که جلسه بعد انشاءالله وارد خواهیم شد. وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد.